بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله على اعضائهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد و لم یولد و لم یکن له کفوا احد. اشکال سوم از اشکالاتی که میشود با یه مطرح کرد و به اون پاسخ داد، بحثای تحلیلی ظریفی رو میطلبه. ما ناچاریم یک سری نکات رو به دوستان بگیم، حتی بنده به همین بهانه یک سری نکاتی که فعلا به کار ما نمیاد، یعنی اصلا بحث این اشکارم نیست، ولی بزرگ و فقا همین جا اگر مطرح بشه خوبه. مطمئنم نیستم بعدن بهتون خواهن گفت نخواهن گفت، یکی اصلا بهتون بعدن نگن. تو مباحث دیگه ای که انشاءالله میکنید در اصول مشکل بر بخوری، لذا اینها رو ما به دوستان میگیم، ولا بحثمون حاشیه‌ای باشه، طولم بکشه چون چاره ای هم نیست، ارزش داره انشاءالله. بحث این که خبر واحد حجت است یا فلان اماره حجت است یا فلان اصل عملی حجت است یعنی چه، خودش بحث مهمی، خود این تصور خیلی مهم. شخص تصور بکند دقیقا یعنی چی فلان چیز حجته، این باید حل بشه و پشت سر این یک لوازمی هم میاد، اینا باید حل بشه و بحثای خیلی پرثمری هم هست. وقتی میگوییم فلان اماره حجت است، آیون فرمودن یارو دقت بکنید، چون خیلی مباحث مهمنا، شاید هم قشنگ شست رفته بهتون گفته نشه یه جاهایی، بعد به هر چل بیاد زحمت براتون ایجاد میشه تو فهمه یک سری از مسائل اصولی. وقتی گفته می شود فلان اماره حجت است، یعنی این که شارع مقدس اومده، والا اون اماره یقینی نیست، حکم یقین را که چی باشه؟ حجیت ذاتی باشه. حکم یقین را شارع برای اون اماره اعتبار کرده، ظن حاصل از اون اماره را نازل منزله یقین دانسته. نازل منزله که میگیم دوستان تو سری ذهنشون بحث حکومت بیفته، درست هم هست، یعنی شارع اومده حکومت کرده، حکومت داده، بحث حکومت رو تو تعارض میدونستید، شارع اومده یه چیزی را که تکوینن نیست برایش یک مسئله ای را اعتبار کرده. مثلا طواف صلاتون، طواف صلات نیست، شارع اومده برای طواف صلات رو اعتبار کرده، بهش میگیم حکومت توسعیه، با اینکه تکوینن طواف صلات نیست. خب این اعتبار کرده، نازل منزله اون قرار داده، اینا یعنی چی؟ مثلا وقتی میگوییم طواف صلاتون یعنی چی؟ معناش چیه؟ معناش اینه که یعنی شارع احکام شرعی نماز را که میشد برای طواف هم اعتبار کرد، شارع اونها رو اعتبار کرده، معناش اینه. وگرنه من که دارم میبینم دروغه، من که دارم میبینم تکوینن طواف نماز نیست، یه زوری که نمیشه به هر حال گفت. خود این که من میبینم تکوینن، عقلم میرسه میفهمم طواف نماز نیست، حالا که شارع گفته طواف نماز است، میفهمم اینجا داره تنزیل می کند. یعنی چی تنزیل می کند؟ یعنی چیزایی که برای نماز هست برای طواف هم میاره. خب نماز چی داره؟ خب اینو باید ببینیم. چه چیزهایی نماز داره که می تواند طواف داشته باشه؟ یه چیزهایی نماز داره که اصلا نمیشه طواف داشته باشه. خب اونها رو کار نداری؟ معلومه. اصلا نماز، مثال عرض میکنم، نماز یه فعلیه که توش طمأنینه شرط. در نماز واجب طمأنینه شرط. اصلا تو صلات معنا نداره. بخشی تو طواف معنا نداره بیا. اصلا طواف یعنی چرخیدن. مثال عرض کرد. و خیلی از احکامی که شما میدونید نمیشه اینها رو اثبات کرد برای طواف، خب نمیاد. اما یک سری از احکام هست که میشود برای نماز هست، اونها رو برای طواف هم اعتبار کرد. مثل اشتراط طهارت از حدث. مثلا اشتراط طهارت از خبث. مثل اینکه لباس حریر نباشه. اینا رو میشه اعتبار کرد. شما بیاید همینا رو اعتبار بکنید برای طواف. طواف هم باید با طهارت باشه، باید لباسش پاک باشه و ماننده. خب این تنزیل و نازل منزله کردن بحث خیلی مهم و ظریفی. اگر آیه نبعد خبر واحد حجیت داد یا هر چیز دیگری به یکی از این امارات حجیت داد، یعنی چی؟ اگر گفتیم قول لغوی حجت است، یعنی چی؟ خودش حرف این یعنی چیش باید در بیاد. یعنی چی حجت از قول لغوی؟ یعنی اینکه اگر تو خودت یقین داشتی که مثلا لفظ اسد برای چی وضع شده، مثلا لفظ اسد برای حیوان مفترس وضع شده، اگر یقین داشتی چه می کردی؟ الان هم همون کارها رو بکن. این یعنی نازل منزله کردن. شک زن میگیم دیگه. اماره مفید زنه. وقتی شما زن دارید یعنی یقین ندارید. شارع می آید با ادله حجیت امارات برای شما یقین سازی می کنند. مثلا معنای حجیت دادن به امارات یعنی این. برای شما حجیت درست میکنه. یقین درست میکنه. میگوید که اگر خودت یقین داشتی موضوع الله لفظ اسد چیه، اگر گفتیم بارد و قوی حجته، یعنی این که حالا که یقین نداری، زور که نیست، تکوینا من یقین ندارم، گیریم که جوهری یه چیزی گفته، گیریم که فیومی یه چیزی گفته، آقا من یقین ندارم فیومی یه نفر شاد اشتباه کرد، میگیم اب ندارم. از حرف فیومی که گمان پیدا کردی فکر کن که یقین پیدا کرد. یعنی چی فکر کن یقین پیدا کردی؟ یعنی این که احکام شرعی که اگر یقین داشتی لفظ اسد برای چی وضع شده بار می اومد، اون احکام رو حالا که یقین نداری موضوع لفظ اسد چیه، اما فیومی میگوید موضوع لفظ اسد حیوان مفترسه، حالا هم همان احکام شرعی را بار کن. مثلا اگر یقین داشتی که موضوع الله لفظ اسد چیه، فلان روایت فقهی رو یه طوری معنا میکردی که پشت سرش فلان جور عمل بکنی. الان هم که یقین نداری موضوع الله لفظ اسد چیه، اعتماد کن به قول لغوی، فلان آیه شریفه را طوری معنا کن که انگار میدونی یقین داری که لفظ اسد معناش چیه، فلان روایت رو مثلا حالا کار ندارم، بیا اونطوری عمل کن، بر مبنای این یقین فرضی عمل کن. این میشه حجیت دادن به قول لغت. یا اگر در خبر واحد میگوییم خبر واحد حجته، یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر خودت از امام صادق علیه السلام شنیده بودی که حضرت میفرماید
مثلا الفقه اون نجس چیکار میکردی؟ الان هم که خودت از امام صادق علیه السلام نشدیدی زورها رو فرموده که امام صادق علیه السلام چنون فرمودن، شما طبق حرف زوراره فکر کن، یقین داری، همینطور عمل کن، این میشه حجیت بخشیدن به قول خبر واحد. اگه من یقین داشتم حضرت فرمودن الفقه نجس چیکار میکردم؟ با لباس آلوده به فقه نماز نمیخوندم. مثلا یه لباسم رو آب میکشیدم قبل نماز. مثلا خب الانم که یه کسی اومد عادل بود، قابل اعتماد بود، ایشون گفت که امام صادق علیه السلام فرمودن الفقه آن نجس، اگر دلالت آیه نبعد سایر عدل به حجت خبر واحد بپذیریم، معناشون این میشه که شعر میفرماید طبق این گمانی که داری فکر کن، یقین عمل کن. حالا گمان داری به این که فقا نجسه، آقا برو عمل کن. عمل کن یعنی چی؟ یعنی با لباس آلوده به فقا نماز نخون. این بحثای اصلی که اینجا باید حتما برامون حل بشه. این معنای حجیت داشتن خبر واحد. خب از اینجا حتما رفقا اینا رو داشته باشی. من سعی میکنم هر چی به ذهنم رسید رو بهتون بگم در این که این مباحث براتون حل بشه، چون میدرستم بعدا براتون حل نشده بماند، کسی هم اینطوری جمع بندی براتون نکنه، یه جاهایی تو رسائل به زحمت بیفتید، از بحث اونم شاید یک کمی دور بشیم، ایب ندارم. خب عرض کنم خدمت دوستان، یک سری پس چیزها مشمول حجیت نمیشه. مثلا خبر واحدی که در تکوینیات وارد شده، این از اون چیزهایی که اصولیون متأخر متوجه شدن که اصلا امکان نداره این اخبار حجت باشن. اصول متأخر اینو تحقیق کردن و فهمودن آقا با این معنایی که ما از حجت گفتیم اصلا این اخبار واحدی که در تکوینیاتن نمیتونن حجت باشن. چطور؟ میفرماد در تکوینیه شما نمیخوای یه چیزی رو عمل بکنی. زراره اومد گفت که امام صادق علیه السلام فرمودن شماره شناسنامه مثلا مادر بزرگ حضرت نوح این بوده کذا. خب من چیکار کنم اینو؟ بگیم اینجا خبر واحد حجت هست، زراره آدم عادلیه، خب من چیکارش کنم؟ ثمره عملیش چیه؟ جعل حجیت از حکیم زمانی معنا دارد، تنزیل منزل کردن زن در منزلت یقین زمانی معنا دارد که من میخوام یک کاری بکنم، بگیم خب شعار این کار کرده. حالا بگیم شعار مقدس به خبر واحد تکوینیات حجیت داده، خب چه اتفاقی میفته؟ هیچ اتفاقی نمیفته، من که نمیخوام کاری بکنم، چه فایده داره؟ خب میگیریم اعظم که شمارشون اسلامی مادر حضرت نوح، مادر بزرگ حضرت نوح این بوده یا نبوده. خب سمه مازا کجای دلم بذارم؟ چه درد من میخوره؟ در مقام عملا، در مقام تحقیق تاریخی به دردم میخوره، در مقام تحقیق تاریخی، اما در مقام عمل به چه درد من میخوره؟ هیچی. اگر امثال علامه طباطبایی نقد میکند تقریبا همه مفسرین را، فرمود اینا هی اعتماد کردن به خبر واحد در علم تفسیر، قرآن را با خبر واحد تفسیر میکنند، علامه میفرمود آقا قرآن با خبر واحد تفسیر نمیشه، هی علامه میگه قبل علامه اینا کشف کرده بودن، علامه خیلی دشمن بوده، آقا خبر واحد در علم تفسیر حجت نیست، ما کلی روایت داریم در تفسیر، خدا میدونه چند صد چند هزار نمیدونم روایت داریم در علم تفسیر، نه حجت نیستن. چرا؟ چون معنا نداره حجت باشه. آن چیزی که در علم تفسیر میفته به جز اون قسمتی که مربوط میشه به آیات الاحکام. آیات الاحکام خود علامه هم قبول میکنن. سوره مبارکه 8 رو ببینید میفهمید. بله ما در آیات الاحکام تفسیر آیات الاحکام میتونیم به خبر واحد رجوع بکنیم، اما در تفسیر غیر آیات الاحکام رجوع به خبر واحد معنا نداره. یعنی چی؟ علم تفسیر علمی که میگوید مراد خداوند متعال از این آیه چی بوده؟ کشف مراد حق تعالی از قرآن. این میشه علم تفسیر. این که مراد خدا چی بوده چی نبوده یک مسئله تکوینی، یک مسئله عملی نیست برای من. من زرار نقل میکنه که امام صادق علیه السلام فرمود مراد خداوند از این آیه فران جد بوده. مثلا به چی درد من میخوره؟ چه فایده برای من داره؟ فایده عملیش چیه تو فقه؟ هیچ فایده عملی تو فقه نداره. لذا غیر آنچه که به عمل مربوط میشود معنا ندارد توسط ادله حجیت خبر واحد مثل آیه نبه خبرش امضا بشه. بی‌معناست. من اگر از امام صادق علیه السلام خودم هم مستقیم میشنیدم فلان آیه معناش اینه، یا اگر من از امام صادق علیه السلام خودم هم مستقیما میشنیدم که شماره شناسنامه مادر بزرگ از نوح چیه، اونجا بله اثبات میشد، یقین میکردم که شماره مادر بزرگ از نوح فلان چیز بوده، به این یقین میکردم. بله چون معصوم بفرماید میکنم من واقعا شماره شناسنامه این بوده، یا مراد خداوند از تفسیر رو یقین میکنم که این بوده چون حضرت میفرماید خودم مستقیم از حضرت میشنوم. اما اینجا قطع دارم. جایی که من قطع دارم حجیت ذاتیشه. حجیت ذاتیشه یعنی اینکه من میفهمم تکوین این بوده، میفهمم تکوین این بوده، اما اینکه پشو چیکار کن معنا نداره. پشو چیکار کن نمیفهمم. پشو چیکار کن نداری چون معنا اصلا محتوای این یقین من پشو چیکار کن نیست، یه چیز تکوینیه. لذا اگر یقین بکنم امام صادق علیه السلام چیزی فرمودن، بنده تکوین برام کشف میشود. یقین بکنم حضرت فرمودن مراد آیه اینه، یا یقین بکنم حضرت فرمودن که مثلا فلان مسئله جغرافیایی فلان است، فلان مسئله تاریخی بهمان است و مانند اینها، اگر حضرت چیزی رو فرمودن من یقین میکنم این درست واقعیت و تکوین همین است چون معصوم میگه، اما ثمره این برای من نداره. لذا اگر خودم از معصوم نشنوم و خبر واحد از معصوم بیاد، گمانی که اینجا پیدا میکنم این گمان حجت نیست، چون حجیت براش بی‌معناست. جعل حجیت برای خبر واحدی که مفادش تکوینیه معنا ندارد، بی‌معناست، خنده‌دار. پس حجت نیستن اخبار واحد در عقاید. در عقاید به خبر واحد نمیشه تمسک کرد. به خبر واحد در تفسیر، در تاریخ، در جغرافیا نمیشه تمسک کرد. قول لغوی اگر قرار باشد در مورد کلمه‌ای باشه که اون کلمه در هیچ روایت و آیه‌ای نیومده، یا اگر اومده در آیات و روایات غیر فقهی اومده که هیچ ثمره عملی برای من نداره، قول لغوی معنا ندارد. بحث بکنیم حجت از حجت نیست. شما قول لغوی رو بخوایی بحث کنی که بفهمی کلمه وطن یعنی چی، کلمه سعید یعنی چی. چرا؟ چون در آیات الاحکام یا در روایات فقهی وارد شدن این الفاظ به دردت میکنه، اما الفاظی که در هیچ آیه و روایتی نیمدن و به درد نمیخورن در فقه ثمره عملی ندارن. روشن شدن معنای این لفظ تو اجتهاد من و برای عمل من هیچ ثمره‌ای نداره. خب شما به چی میخواد اینجا حجیت بده؟ و از اینجا تو گفته میشه خبر واحد در تکوینیات حجت نیست. چه گفتم برای اینکه این جا بیفته. بفرمایید یکی از دوستان دست بلند کرد. فرمایید.
جالب ببخشید یه سوالی که به نظر میرسه اینه که الان وقتی در اعتقادات فرمودین مثلا حجیت نداره خبر واحد، الان فرق میکنه دیگه، من بدونم خدا یه دونه است یا خدا دو تا است یا خدا عادل است یا خدا عادل نیست، اینا تو عمل بنده فرق میکنه.
عرض کنم که اونایی که گفتید که برهان عقلی براشون قائم میشه، خبر واحد در جایی که شما خودتون یقین داری، اینجا دیگه حتی در مباحث مسائل عملی، در مسائل عملی اگر من یک جایی خودم یقین دارم چی به چیه، خب من یقین دارم که امام صادق علیه السلام خودم شنیدم حضرت فرمودن الفقهاء نجس، خب زراره بیاد خلافش رو نقل بکنه، آیه نبع معنا داره به خبر زراره حجیت بده؟ جایی که من یقین دارم زراره داره دروغ یا اشتباه نقل میکنه، حالا مثلا برای عملی هم داره، ولی من یقین دارم زراره داره دروغ اشتباه نقل میکنه، خب اینجا دیگه خودم وقتی یقین دارم آیه نبع میاد بهش حجیت بده؟ حجیت نمیده آیه نبع. چرا؟ چون باز معنا نداره بهش حجیت بده. آینه باید میخواد بهش حجیت بده به عنوان اینکه این زن در کشف از واقع به قطع ترقی بکنه، این زن که انهو یقین بشه. آینه باید به این میخواد بیاد حجیت بده. خب وقتی من خودم یقین دارم زراره اشتباه کرده، معنا ندارد آینه باید زنی در کار نیست که آینه باید بخواد بهش حجیت بده. اینجا هم باز بهش حجیت نمیده. دوستان این چیزایی که میگیم آیه نبا حجیت میده، لطف کنن اینا رو بنویسن، لیست کنن، من بعد این لیست رو از رفقا بگیرم. پارسالیا این کارو نکردن، موند. حالا ما یک مواردی رو خواهیم گفت، اینا حالا شاید هم کاملش به ذهنم نرسه همه رو لیستش کنم، پارسال خیلی به ذهنم رسید، یه لیست خوبی بود ولی ننوشتن. حالا دوستان اگر لطف کنن بنویسن و لیست رو بگیریم به کارمون. خب این اولا، پس جایی که من خودم یقین دارم خداوند متعال عادله، خبر زراره بیاد بگوید خداوند متعال عادله، تأیید بکنه یا رد بکنه. چه تأیید بکنه چه رد بکنه خبر زراره مثلا من ارزشی نداره، چون من خودم یقین دارم، من خودم به انکشاف تام رسیدم. جایی که انکشاف تام هست معنا ندارد انکشاف ناقص رو شاره بیاید نازل منزله انکشاف تام بکنه، چه همسو چه ناهمسو، چه این روایت با یقین من سازگار باشه چه این روایت با یقین من ناسازگار باشه. اما این نکته که گفتید این برای من ثمره عملی داره، این مفاد روایت مستقیما برای شما ثمره عملی نداره. روایتی که میگوید خداوند متعال عادل است، این محتوای این روایت چیز عملی برای شما نیست. بله شما وقتی به عدالت خداوند توجه کردی، تربیت شدی با این دید که خداوند عادل است، مواظب میشی که به کسی ظلم نکنی چون میدونی خداوند حق او را از تو میستاند. خب یه حرف دیگه، یا به قول حضرت آقا تو بحث توحید، شما اگر موحد تربیت شدید، یاد میگیرید به این که عبادت در مقام عمل از طاغوت تبعیت نکنی. این یه حرفیه، ولی خود روایتی که میگوید خدای یکیست، محتواش مستقیما عرض کنم که مربوط به مقام عمل نیست. لذا به منطوق و مدلول التزامی این روایتی که میگوید خدای یکیست، شارع نمیتونه حجیت بده چون معنا نداره. حالا یه بحثی الان اینجا میشه کرد که اگر مدلول مطابقی تکوینی باشه، ولی مدلول التزامی عملیاتی توش باشه، یه مدلول التزامی، آیا اینجا حجت است یا حجت نیست؟ میشه روش بحث کرد. خب میشه روش بحث کرد. بمانم، دو نفر از دوستان دست بلند کردن. آقای بهبانی بفرمایید. آقای امام علیزاده که تکراریه، حالا به دست بنداز بالا جان.
چه
جا؟ من رضایان هستم. اینکه من اگه کسی دست بلند کرد بفهمم که جدید دست بلند کرده. آره.
حاضر اما دو نفره. ما امام آزاده سوالش رو پرسید، بنده رضایان هستم.
ها شما هم سوال داری؟ باش.
بله جا.
باش. خب الان فرق نمی‌کنه. یا آقای دهقانی یا حضرت عالی، یکتون سوالتون رو بپرسید. آقای رضایان بپرسید.
جا یکی این که البته آیه دکان مقدم بودن، یکی ببخشید، یکی این که خود اعتقاد به توحید خودش میگن که یه نوع عمله، یعنی همون که آدم توی قلبش این اعتقاد داشته باشه یه نوع عمل حساب میشه. و دومین مطلب این که خب وقتی خداوند به خودش خبر واحد رو نازل منزله چیز قرار داد، قطع قرار داد، وقتی ما یه خبر مثلا مخالف با اون قطعی که داشتیم نسبت به یه موضوعی میشنویم، نسبت به اون قطعی که داشتیم توی قلبمون یه حالت ظن ایجاد میشه، یعنی اون قطع درجه شکم میاد پایین تر، احساس میکنیم شاید مثلا ما توی جهل مرکب بودیم. این بحثم میشه مطرح کرد توش فکر کنم.
عرفم اون قسمت اول سؤال تو، خب شما بله هر چیزی رو بهش وقتی معتقد میشید یه کار عمل قلبی اتفاق میفته، شما معتقد میشید که شما شناسنامه مادر بزرگ حضرت نو فران چیز بوده، خب یه کار قلبی دارید میکنید دیگه، مگه غیر از اینه؟ اما این کار قلبی به چه دردش شما میخوره تو شریعت؟ مگر قرار روز قیامت از شما اینو بپرسن چه ثمری عملی برای حضرت علی روز قیامت؟
برای همین بحث اعتقاد به
تو، برای بهش یاد جهنم بری، شعر مقدس بگوید که آجان، یعنی از تو خواهد پرسید که مادر بزرگ حضرت نو شما را شناسنامش چی بوده؟ نمیپرسه که خب شعار الان چرا باید بهش جیت بده؟ پس این معتقد
شدن من ربک مگه سوال نیست؟
بله؟
مگه من ربک توی قبر میپرسن؟ همین از اعتقاد سوال نیست، همه اینا از اعتقاد سوال میشه دیگه، من ربک من امام.
عرضم خدمتتون که مفاد این روایت، من نگفتم ما نباید اعتقادات کسب کنیم، اما اعتقادات رو باید یقینی کسب کنیم. ما مکلف هستیم به معرفت رب، من ربک رو باید جواب بدیم، یقین واجبم هست، ولی باید با اصول یقینی برسیم اینکه ربک چیه جواب بدیم، نه با خبر واحد. چرا؟ چون آیه 90 نمی آید بون روایتی حجیت بدهد که مفاد این روایت امر تکوینیه، مفادش امر تکوینیه. بله، یعنی این روایت نمیگوید چه بکن چه نکن. یه بار روایت های ما مستقیما میگوید چه بکن چه نکن، این خیلی روشن. یه بار روایت های ما دارد یه موضوعی رو مشخص میکنه که اون موضوع در ادله دیگه برای حکم شرعیه. مثلا میگوید فقا نجس، خب شما میفهمید فقا نجس رو چیکار میکنی؟ از احکام وضعی به احکام تکلیفی منتقل میشی؟ خب مثلا با اون لباس نماز نمیخونی که بعدم یا اگر خوندی اعاده میکنی؟ مثلا آخرش مسئله تکوینی میرسه، مسئله تکلیفی، آخرش مسئله تکلیفی میرسه. باش، یه حضرت میفرمان که حاضر فقا، این فقا، این آبی که تو این ظرف فقاه، حالا یه من خودم از حضرت میشنوم یک نقل میکنه که حضرت فرمودن این آب فقاه، من اشناب میکنم نمیخورم و ماننده این، اینجور مسائل حجت. اما در مسائل اعتقادی، چه اون اعتقادیاتی که تحصیل اعتقاد در اونها واجبه، مثل توحید، اصل توحید، وحدانیت خداوند متعال، نبوت، معرفت نبی خاص، اینها که واجبه، چه یک سری از اعتقادات که در اونها تحصیل اعتقاد واجب نیست، مثل تعداد رسول، تعداد انبیا، تعداد کتب منزله. خب اینا یک مسائل اعتقادی هست. خب عرض کنم که حالا برخی هم میشه روش بحث کرد آیا اعتقاد به اونها واجب یا واجب نیست، مثل معراج که ببینیم اعتقاد به اینها واجب است یا واجب نیست. مثلا اینا موارد مختلفه، یک سری قطعا اعتقادشون واجبه، یک سری هم قطعا واجب نیست، یک سری هم باید روش فکر کرد، بررسی کرد که ببینیم. خب بعد یه روایاتی داریم احیانا اعتقاد به معراج رو ضروری میدونه ولی خودش خبر واحد، این باید بررسی بشه. پس این یه مسئله که اعتقادات ما چند هستن. اما هم سر اینه که روایتی که اینجا می آید، مفاد این روایت چیزی نیست که در مقام عمل مستقیما بده به کارت بیاد. و اینکه میفرمایید خود اعتقاد یک عمل قلبی به حساب میاد، شعار مقدس اینجا یقین از شما خواسته. تو برخی از این موارد یقین از شما خواسته. خب این اون موارد مثلا در توحید شعار از شما یقین خواسته. اما در مورد تعداد کتب منزله، در مورد تعداد کتب منزله شعار بنا ندارد روز قیامت از شما بخواهد بپرسی که تعداد کتب منزله چقدره که شما بهشت یا جهنم برید. رضا یک امر تکوینی بلا ثمر است. هر از یک تکوینی که بلا ثمر از ثمر اخروی نداره. رضا شعار مقدس اگر بیاد اینجا حجیت بده معنا نداره. بگه خبر واحد حجت است. حجت یعنی چی؟ یعنی اگر روایت اومد گفت تعداد کتب منزله مثلا 100 تاست، من باید معتقد بشم که 100 تاست. حالا اگر معتقد نشم چی میشه؟ هیچی. این حجیت دادن یعنی چی؟ چه ثمره داشت حجیت دادن؟ اینجا بی‌معنا است. در امثال توحید و اینا هم که برای تحصیل یقین واجبه، ما شما یقین به دست بیاره مطمئنن گمان کفایت نیم. این سوال، اون یکی سوالتون چی بود؟
هجام گفتم که اگه یه همچین خبر مخالف با موقت قبلمون بهمون برسه توی اون قطع قبلمون یکم تشکیل.
عرض کنم که این که خلاف فرض ما شد. فرض ما این بود که شما یقین هست اگر یه خبر واحدی اومد و یقین شما رو مختل کرد که شما یقین ندارید. فرض ما اینه که شما یقین دارید. اگر شما جایی یقین دارید اینجا خبر واحد چه موافق باشه چه مخالف باشه اینجا حجت دادن بهش معنا نداره. چون کسی که انکشاف تام داره، یک کسی میگه آقا من دارم میبینم خورشیدو، میگه شما که به دستون چراغ قوه نمیدید. این حالا تمثیل بود، مطلب از اینم بالاتره. کسی که ادعای یقین میکنه اصلا معنا ندارد ما بهش چراغ قوه بدیم، بهش میگه آقا جان فلان زنم حجیت داره. خیلی بی‌معنا، این مستغنی از این. آیده خانی شما هم بپرسید.
جا ببخشید این معنیش نمیشه که در زمان تمکن از تحصیل علم زن حجت نیست؟
این یه بحث دیگه ایشون رفتی نداره. ما داره میگوییم اگر علم حاصل شد متمکن نه، بالفعل اگر حاصل باشه اماره بساش حجیت جل نمیشه. ما اینو گفت
خیلی
متمکن یعنی کسی که میتونه بره علم به دست بیاره. عقل میکنه با الان.
تشکر خیلی من.
آقای دهقانی بفهم.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
ممنون به وقت مطالبی که فرمودیم و واقعا قابل استفاده بود. مثلا یه مثالی به ذهنم میومد حالا، چون ما در زمین فقه صحبت میکنیم و این حجیتی هم که معنا میکنیم در اصول متناسب با این فقه موجوده، یعنی 52 باب فقهی موجود. اگه ما فقه رو همین بگیریم بله شاید ثمره عملی نداشته باشه که تو احکام عبادات معاملات فلان، ولی وقتی که مثلا دایره فقه رو یکم وسیع تر ببینیم شاید ثمره عملی داشته باشه. مثلا شما میری در فقه در مورد احکام مکلفین بحث میکنه، شما میری محاجه کنی مثلا با یک مسیحی. اینجا این مثالی که میزنم درسته تو قرآن اومده یقینیه فلان، ولی فرض کنیم که مثلا اون یک روایت واحدی، یک خبر واحدی در مورد مثلا چی میگن
مثلا نفی تثلیث
در مورد اون، یا حتی مثلا اون بحث حضرت مریم که ازدواج نکرده و اینا،
خب
این مثلا یک خبر واحدی باشه.
ما امر تاریخی، خب
بله، الان چون تکوینیه نباید حجیت داشته باشه این، خب ولی الان من میرم اونجا ثمرش اینه که من اگه حجیت بدم به این یقین پیدا میکنم. خدا گفته که آقا اون چیزی که علم نداری نباس بگی، اما اگه من به این جلب حجیت بکنم و و این رو بهش ملتزم بشم که مثلا حضرت مریم پاک بوده و مثلا ازدواج نکرده یا مثلا با یکی رابطه نداشته، من اینو قبول بکنم، اونجا میتونم به این استناد بکنم و بگم که اینطوریه، یقینا حضرت مریم اینطور بوده. ولی اگه علم نداشته باشم نباس بگم.
خب نگو.
آخه ثمره عملی نداره. ما میخواستین اثبات بکنین که ثمره عملی نداره. اینجا با این مثال اثباتش ثمره عملی داره.
ببین اگر اینطوری بگید که تو همه چی من گفتن یا نگفتن، من که حکم شرعی یه دیگه است. من بگویم که مادر، خب اگر گفتم که شماره شناسنامه مادر بزرگ از نه کذا، خب اگر خلاف گفته باشم دروغه. جمله خبریه به کار بردم، جمله خبریه با خارج مطابقت نداشته دروغه، یا نه مطابقت داشته راسته، خب صدق و کذب هم ثمره عملیه. اینی که شما بگید که همه چی رو میشین داری گفت، باید دید مفاد روایت چیه. این که طبق مفاد روایت یک امر تکوینی را میگوید، شما مثلا این امر رو حکایت بکنید یا حکایت نکنید، این میشه یک فعل عملی شما، این بعد از اینکه مفاد روایت اثبات بشه. من میگویم که اصلا آیه نبأ به چنین روایتی حجیت نمیده که مفادش اثبات بشه، که بعد شما طبق این مطلب جمله خبریه بیاورید صادق باشد یا کاذب باشد، این که ثمره نشد. حرف شما هم بحث، مثال شما هم مثل همین مثال. تشکر از دوستان، سوالات خوبی ها، من که رو فهمم این سوالات رو میپرسن خوشحالم، ولی خب پاسخشم دیگه باید این مقدار دقت بکنم. مفاد روایت یه چیزه، این که شما طبق مفاد روایت بر پایه مفاد روایت میاد یک چیزی را معتقد میشمید، میشد مثلا عمل قلبی، یا اینکه یک چیزی را حکایت میکنید میشد عمل در لسان، یا یک امتدادی رو میدهید در مقام های عملیات، اینا یه چیز دیگه است، یه حرف دیگه است. حالا احیانا میشه اینا را بررسی کرد، احیانا میشه بررسی کرد که اگر مدلول روایت یه چیزی باشه که عملیاتی نیست، ولی امتداد عملیات، یعنی اثر تربیتی داره، کن اثر تربیتی امتداد عملیاتی داره، اینجور موارد میشه بررسی کرد آیا اینجا این قسمتش از دومش حجیت داره یا حجیت نداره. اونجا جعل حجیت معقول است، جعل حجیت معقول است، ممکن است، اما اینکه حالا ادله حجیت میگیرن یا نمیگیرن و الان میخوام دوباره عرض کنم، خب ادامه بدم با دوستان. ما این بحثمون هنوز حرف داریم، این حرفی که در مورد امارات گفتیم معنای حجیت امارات چیه، این در مورد اصول یک کمی متفاوت سر معنای حجیت اصول چیه یک کمی تفاوت داره. یعنی چی؟ یعنی در اصول نمیخواهد ادعا بکند که شما واقع براتون که انهو کشف شد، برای شما یقین تنزیلی نمیخواد درست بکنه لزومن. مثلا در اصول غیر محرزه همینه دیگه، براءت میگوید شما شک داری استحلال واجبه یا واجب نیست، دلیل براءت میگوید که ما میگویم دلیل براءت حجته، نمیگوید که در لوح محفوظ واجب نیست، میگوید حکم غیر واجب رو داره. یعنی چی؟ یعنی این که اگر واجب بود در لوح محفوظ، شما به خاطر استحلال نکردن عقوبت نمیشی. یعنی این معنای حجیت اینه، بس. نسبت به این که در خارج چیه هیچ حرفی نمیزن. اماره می آید ظن ناقص شما را نسبت به خارج، این رو تنظیم میکنه منزله قطع، انکشاف تام میکنه که نه، اما اصل عملی تو برایت همین کارم نمیکنه، نمیگوید تو خارج مثلا واجب نیست، میگه آقا نه اگرم واجب بود تو عقوبت نمیشی، یا در شبهه تحریمیه اگرم حرام بود مثلا شک میکنید سیگار کشیدن حرام یا نه در تدخین، اگر هم حرام بود در لوح محفوظ شما به خاطر سیگار کشیدن عقوبت نمیشید. والسلام. نمیگید در لوح محفوظ چیه؟ یا تو احتیاط، احتیاط نمیگه که ما وقتی کاسه الف و به یکیشون قطره خون افتاد، نمیدونم تو کدوم افتاد، از هر دو اجتناب کن. احتیاط نمیگوید هر دو تا نجسن، اصلا با واقعیت کاری نداره احتیاط، اصلا احتیاط با واقعیت کاری نداره. احتیاط میگوید عقلا شما برای اینکه یقین بکنی عقوبت نخواهی شد، هیچ کدوم رو نخور. حالا یکی رو خوردی، واقعا اون پاکه رو خوردی، و به جوی جلوز قیامت کسی باید کاری نداره. احتیاط نمیگه اینا هر طور خارج نجسن. حالا بحث تجلی عنوان دیگه است، اون یه عنوان دیگه است، ولی خود اینکه یکی رو خورد اون یکی رو نخورد، همون پاکر رو خورد، حرامی رو مرتکب نشد. تجلی هر عنوان دیگه است، یه عنوان مستقل خودش و هاکست تخییر هم هاکست. تو استصحاب چرا یک یقین تنزیلی ساخته میشه، اصل عملی محرزه، ولی اونم معنا باید بشه، چون معناشه خیلی خیلی مسائل پای هشتتون حل میشه، تو بحثای متعددی باید اینا حل بشه. آقا استصحاب یعنی چی؟ استصحاب میگوید لباس شما دیروز پاک بود، شک داری امروز خورد مثلا بونسگی که از اونجا رد میشد و نجس شد، یا نخورد اون سگی که از اون جارت میشد و نجس نشد هنوزم پاکه. استصحاب بگه پاکه، پاکه یعنی این که شما این رو پاک ببین. اگر گفتید استصحاب اماره است مثل خبر واحد، معناش همین میشه، معناش این میگه شما این رو پاک ببین، فکر کن که این پاکه، یعنی در واقع فکر کن این پاکه. من نازل منزله یقینه یعنی این، یعنی در واقع فکر کن پاک. طب یعنی چی؟ یعنی با لباس پاک چیکار میکردی؟ با لباس پاک نماز میخوندی. خب الان هم نماز بخون، با نیش کنن. با لباس پاک احرام میبستی، الان هم با این احرام ببند، اشکال نداره. این میشود ارزان که بنابر اماره بود. اما اگر گفتید استصحاب اصله، اینجا دوباره معناش همینه، میگه اگه این پاک بود با این چیکار میکردی، الانم با این همون کار رو بکن. اما نمیگه این رو پاک ببین همون کار رو بکن، اینجاشو دیگه نمیگه. اگر گفتید اصل عملی استصحاب، معنای حجیت داشتنش عوض میشه دیگه. معنای حجیت داشتنش این نیست که شما این رو پاک ببین در واقع و باهاش رفتار پاک بکن. میگوید بدون اینکه این رو در واقع پاک ببینی باهاش رفتار پاک بکن. میگوید کار ندارم در خارج پاک هست یا پاک نیست، اما تو با این رفتار پاک بکن. این یعنی اصل عملی، اصل عملی محرز یعنی این، با این رفتار پاک بکن، با این لباس. اما من کار ندارم پاکی یا پاکی نیست، نسبت به واقع هیچ تضمینی نمیدم. اما بنابر اماره میگوید شما فکر کن واقع این است که پاکه، که نتیجهش این میشه که شما احکام پاکو بار کن. پس همه جعل حجیت ها کارشون اثبات احکامه، لذا تو چیزی که به احکام مربوط نمیشه حجیت نمیاد. اما در اماره با لسان کشف از واقع، در اصل عملی با لسان رفع حیرت در مقام عمل و سلام، لذا تو تکوینیات استصحاب معنا نداره. تکوینیات، من الان اینجا نشستم شک میکنم که پایتخت اوکراین رو روسیه گرفته یا نگرفته. خب استصحاب میکنم که نگرفته. آقا این چه ثمری عملی برای تو داره؟ تو کدوم روایت وسائل شیعه مستدرک الوسائل ورق بزنی این واسه شما حکم شرعی داره که اوکراین فتح بشه دست روسیه بیفته شما باید مثلا صدقه بدید، نماز بخونید، روزه بگیرید؟ چه ثمری عملی واسه تو داره؟ تو کدوم روایت برای تو حکم شرعی بار کردن؟ هیچ. خب اینجا استحساب میکنی؟ خب یعنی چی مثلا؟ یعنی چی کار میکنی مثلا؟ استحساب کردن باید برای شما حکم شرعی بیاره. اماره یا اصل عملی مشترکن که باید برای شما حکم شرعی بیارن. لذا اگر برای شما حکم شرعی نیاوردن، نه امارش نه اصل عملیش، هیچ کدوم حجت نیست. هیچ کدوم چیزی که برای شما آقا الان من مثلا شک میکنم، فرضاً شک میکنم که رفتن به کره زحل این حرامه یا حرام نیست، زندگی در کره زحل حرامه یا حرام نیست، مثلا شبهه تحریمی است دیگه، یه شبهه تحریمی میاد که آقا در کره مریخ زندگی کردن حرامه یا حرام نیست. خب اینجا براءت جاری میشه؟ نه. چرا می براءت جاری میشه؟ چه سمره تو وقت نمیتونی بری، اصلا در وسط تو نیست بری. حالا معلوم نیست نتیجه تو ببیند روزی که بشر میتونه سفر بکنه یا نه، اصلا هنوز بشر به این تکنولوژی و به این ظرفیت نرسیده که بخواد بره کره زحل اونجا زندگی بکنه. تو براءت جاری میکنی، چه اتفاقی مثلا میفته تو زندگی تو؟ تو عبودیت تو نسبت به شارع، در بندگی تو نسبت به شارع، این براءت چه اثری داره؟ هیچی. مثلا نمیتونم این کارو بکنم. من عرضونم که واسه کسی که کوره، شخصی که کوره میگه الان من نمیدانم نگاه کردن مثلا به عکس زن کافر حلال یا حرامه، بگیم آقا جان براءت جاری کن. میگه کوره، براءت واسه این جاری نمیشه، واسه براءت واسه ایشون نیست، براءت واسه این رفیقشه که بیناست. خطاب رسول الله رفع عن امتی ما لا تعلمون ما لا یعلمون، یا اینکه الناس فی ساعت ما لم یعلمو و مانند اینه، اصلا این خطاب متوجه این شخص کور نیست، چون اصلا این نمیتونه زن کافر رو ببینه. بله این خطاب متوجه رفیقش که بینا هست هست، برای اون این اصل عملی هست، برای این نیست. مسئله رفتن به کره مری، به کره مثلا زحل، برای منی که هستن بسترشو ندارم نیست. بله ممکنه برای نتیجه من مطرح بشه، اون وقت برای اتم جاری بشه، چون برای ثمر عملی داره تو زندگی او اثر. به عنوان آخرین سوال آقای دهقانی بپرس، یه وقتم تموم شد. بگو آجان.
حتا علی آقا از من
جلوتر دست کنم، دستش بالاست، من حتما سوال نداره.
آها علی آقا مطلب این بود که ما میایم با این که میدونیم فقه در مورد افعال مکلفین بحث میکنه، در همین حال میایم میگیم چه چیزهای حجت نیست، حجت نیست، حجت نیست. اینجا تخصیص اکثر پیش نمیاد، یهو بگیم که هر چیزی که هر خبری که مفادش عمل مکلفین باشد حجت است، غیر این حجت نیست.
دارم برات باز میکنم، من که نمیام بگم شارع یک چیزی جواب تخصیص اکثر، یعنی این که شارع حکمی رو جعلی کرده، این حکم یک سری افراد رو گرفته، بعد شارع میاد یکی یکی این افراد رو برمیاره، خب این میشه تخصیص اکثر. شارع گفته اکرم العلماء، تو شهر من هم کلن 10 عالم وجود داره، بعد گفته فلانی و فلانی و فلانی و فلانی و فلانی، این نقطه رو اکرام نکنه، میشه تخصیص اکثر. اما من الان اینو نمیگم، بنده دارم حرف شارع شما باز میکنم، میگم شارع که اومده گفته ازا جا اکم آدولم لا تبینو فصدقو، این که گفته ازا جا اکم آدولم فصدقو، این فلانی ها رو نمیگیره، فلانی رو میگیره. بنده دارم حرف شارع برای شما تفصیل میکنم، تخصیص نمیزنم هیچی رو، تخصیص اینجا
درست میفهمم. خیلی ممنون،
خواهش میکنم. خب آقا وقت تمام شد، ما احتمالاً برای یه جلسه دیگه هم شاید هم رو بیشتر دارم یه جلسه دیگه اینا بتونیم جمع‌بندی کنیم یک سری مباحث رو با دوستان، ولی از بحثمون هم خیلی فاصله میگیریم، ولی انشاءالله بعدش روانتر بتونیم مباحث رو جلو بریم، چون یک سری مسائل اینجا باید حل بشه تا بعد این حرف متن شیخ هم بعد حل بشه، بحث آسانی نیست. رفقا رو به خدا میسپارم، التماس دعا دارم.